بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث دیروز عرض کردیم که ما از روایاتی که در این متون روایی داریم استفاده میکنیم که ما من شیئن الا این که در قرآن و سنت یک ریشه ای، یک اصلی، یک مطلبی راجع به او موجوده و لذا یک باب رد الى الكتاب و سنه و انه لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الی الا وقد جاء فیه کتاب او سنه. یک باب این هست، باب بیستم از همین کتاب فضل العلم اصول کافیه. یک باب هم باب 22 هست که در باب 22 عرض میکنم که اونجا باب الاخذ به سنه و شواهد الکتابه. اون وقت گفتیم از این مجموع این روایات استفاده میکنیم که این فما وافق کتاب الله فخذوه یک مصداقی از یک ضابطه کلیه. ضابطه کلی این است که همه چی در قرآن وجود داره. مثلا در همین باب 20 که یکی دو تا روایت رو دیروز خوندیم، در روایت دوم علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن حسین ابن المنذر عن عمر ابن قیس عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال سمعته یقول ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا تحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه. خدای تبارک و تعالی چیزی که مردم به او نیاز دارن لم یدع الا اینکه در کتاب نازل فرموده و بینه لرسوله و جعل لکل شیء حدا و جعل علیه دلیلا یدل علیه. بر هر چیزی یک حدی قرار داده، از نظر حرام، وجوب، اباحه، کراهت و دلیلش هم برای او قرار داده و جعل علی من تعدا ذلک الحد حدا. خب ببینید ما قرآنی که روایات ما داره معرفی میکنه، البته خود قرآن هم خودش معرف خودش هست، در برخی از این روایات هم به بعضی از اون آیات اشاره شده، اما مجموعاً روایات ما چه قرآنی رو داره به ما معرفی میکنه؟ قرآنی که جمیع ما تحتاج و الیه الامه الی یوم القیامه درش وجود داره. این جمیع ما تحتاج و الیه الامه فقط امت و مردم زمانه عصر نزول پیامبر صلی الله علیه و آله نیست، الی یوم القیامه. عرض میکنم که باز در یه روایت پنجم اونم از امام باقر علیه السلام، اذا حدثتكم بشیء فسألونی من کتاب الله. وقتی من حدیثی برای شما خوندم شما از من سوال کنید که کجای قرآن آمده این حدیث. ثم قال فی بعض حدیثه، در ضمن بعض احادیث فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن القیل والقال، پیامبر از بگو مگو، قیل و قال، مجادله مثلا یا اینها نهی فرموده. این نهان القیل والقال یعنی حتی در یه جایی که من اینطور به نظرم میاد، در یه جایی که حقم با شماست اما طرف مقابل وقتی نمیپذیره دیگه دنبال نکنید، خیلی اصرار نکنید وقتی او میخواد با شما مجادله کنه یا عناد داره. نهان القیل والقال و فساد المال، از اینکه انسان مال خودشو فاسد کنه. پولی داره، این پول رو بره عرض می‌شود که به جای اینکه باشه چیزی بخره او مثلا ارزش داشته باشه، اما ضایع کنه پول رو. و کثرت سوال، از سوال زیاد کردن. خب این سه تا مطلب رو فرمود. فقیل له یا ابن رسول الله این هذا من کتاب الله، از امام سوال شد که خب شما که میفرمایید هر حدیثی من میگم در قرآنم هست ریشش، اینا در کجای قرآنه؟ قال علیه السلام ان الله عز وجل یقول لا خیر من کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. میفرماید نهی از قیل و قال رو از این آیه میشه فهمید. آیه 114 سوره نساء. خب نهی از فساد مال رو، که مال رو نباید از بین برد، مال رو باید درست در مسیر صحیح خودش قرار داد. می‌فرماید از این آیه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، مال رو به عنوان قیام و مقوم جامعه و انسان قرار داده، لذا مال رو به دست سفهاء ندی. لا تؤتوا السفهاء اموالکم، خب اگه انسان مال شخصیشو نباید دست یک سفیه بده، به طریق اولا بیت المال رو نباید به دست یک سفیه بده، یک کسی که نمیتونه درست تنظیم بکنه این بیت المال مسلمین چطور باید مصرف بشه. این در سوره نساء آیه پنجمه. این راجب فساد مال، راجب کسرت سوالم. لا تسألو ان اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ربطه چی؟
اساس دوم اول، اول دوم حدیث که امام میفرماید چیزی که من امام میفرماید با قرآن تشبیه بدیم، بعد میفرماید که لا اموالتون فاسد کنید. چه ربطی داره؟
عرض کردم در اول روایت حضرت فرمود هر چی ما میگیم در قرآن موجوده. این خیلی مطلب مهمیه، یعنی اهل سنت و اون روایاتی که اونا دارن که مشهون از اشکالات هست، خب این روایاتی که ما داریم یک چنین مطلبی داره. من این وقت بحث مهدویت میکردم، بحث آیات مهدویت در قرآن رو به صورت اجتهادی بحث کردم یه مقداریش رو. برخی از این روایات که در باب مهدویت آمده به خوبی از آیات قرآن استفاده میشه. خب اینجا ما باقر رو فرمودن، بعد یه وقتی داشتن میفرمودن که پیامبر نهی کرده از قیل و قال و از فساد مال و از کثرت سوال. اصحاب گفتن آقا اینا کجای قرآن آمده؟ شما که میگید هر چی ما میگیم در قرآنه، اینا کجای قرآنه؟
پیمان سوال بوده اینا مطرح
بوده. بله،
این سوال رو مورد سوال کرده که حالا شما میگید در قرآن هست
کجای قرآنه؟
این سه مورد
آره، آره همین سه مورد رو گفته کجای قرآنه. بعد حضرت آیه هر کدوم رو بیان فرموده که این که میگیم پیامبر نهی کرده از فساد مال، مالتون رو ضایع نکنی، این ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. ببینید آقایون، من دارم میخوام این نکته رو شما بهش توجه بفرمایید. ما هنوز قرآن رو نمیشناسیم، اطرت رو هم نمیشناسیم، واقعا اینطوره، نمیشناسیم درست که یک کسی بیاد این روزا بگه که آقا این واقعا بسیار 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 درد بزرگیه، بیاد بگه آقا ما از پیامبر و قرآن اون چه که به عنوان یک اصل ثابته اصل ایمان به خداست، بقیه امور به اختلاف شرایط و ازمان و اینا تغییر باید بکنه. یعنی ما هیچ حکمی از اونچه که در قرآن آمده، ارث هر چی که در هر عصری توافق بکنن، جزائیات، مجازات، حدود الهی، هر چی که در هر عصری، معاملات، هر چی که در هر عصری باشه. یا حالا یه وقت گفتن ربا نخورید، اما این مال اون زمانه و اسم این رو نمیدونم حالا دیدید این مطلب رو یا نه، اسمش رو گذاشتن اسلام تاریخی و آمدن حمله کردن به فقها که فقها سبب شدن این مشکلات برای مردم و جامعه به وجود بیاد، فقها نگه داشتن این اسلام تاریخی رو. آقا دست بردارید از این احکام در همه امور و حتی در عبادیات، حتی در عبادیات نماز رو حالا لازم نیست 5 وقتی که در قرآن هم آمده بخونید، یه وقتی دیگه تنظیم کنید، حالا اگه دید لازمه تازه، اگر نظر مبارکتون این شد که اصلا لازم نیست، همون ایمان قلبیه به خدا کافیه. چقدر انحراف، چقدر انحراف، چقدر سقوط، چقدر سقوط. اینا دلیل بر این است که کشف عظیم میکنه اینا قرآن رو نشناختن. البته ما هنوز قرآن رو درست نشناختیم، ولی اینکه قرآن رو این چنین خلاصه کنیم، فقط این همه آیاتی که وجود داره، فقط بگیم آقا اصل ایمان به خدا مطرح است و سلام، عرض میکنم این همین تعبیر تو کلماتشون وجود داره. خب حالا اونا که ختم الله علی قلوبهم هستن واقعا به نظر ما، ولی ماها که حالا سر این سفره نشستیم، قرآن آقایون خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. و همه اینها حتی یک نقطه او تا قیامت برای ما حجیت داره. هیچ زمانی نمیاد که بگیم آقا قرآن حالا دیگه دورش، این تاریخش گذشت، این احکامشو باید تغییر داد، ارث زن و مرد تغییر پیدا کنه، شهادت تغییر پیدا کنه. خب اینا میگن که آقا چرا مرد دو برابر زن ارث ببره، ولی بعدن میان میگن آقا چرا پدر و مادر اینقدر، اولاد اینقدر، کی گفته اینا رو ما قبول نداریم، خودمون حالا بشینیم یه قانونی بگذاریم با توافق بین ورثه و میت، مورث قبل از اینکه فوت بکنه توافقی بشود که آقا کی از مالی سلس مال مال مورثه. یعنی چی این حرفا؟ اینا حرفای کهنه است. همه فقه رو مسخره میکنن اینا، خب چون قرآن رو قبول ندارن، اطرت رو قبول ندارن. حالا ببینید، ما از این روایات یه قاعده کلی استفاده میکنیم که ما من حلال و حرام و ما من شیء، حتی در اخلاقیات، در اعتقادیات، الا اینکه در قرآن وجود داره. حالا ببینید
سوال هم کجاست؟
چی؟ لا تسألوا عن اشیاء تبد لكم تسؤكم، آیه 101 مائده.
شده توی همین بین
متکلمی کسانی که جواب شبهات میدن میگن که همه چیز تو قرآن نیست.
خب حالا عرض میکن ها حالا عرض میکن بله. عرض میکنم بله عرض میکنم عرض میکنم. ببینید حالا بحث این است که اولی رو بپذیریم که پس همه چی هست. حالا من هم مطلبی که دیروز از آقای سعد عرض کردیم، آقای سعد می‌فرمان خب تفصیل احکام و اینا که مسلم در قرآن نیامده، لذا ایشون خذ ما وافق الکتاب رو میگن غیر مخالف معنا میکنه. این با ظاهر این روایات اساساً اصلا سازگاری نداره این فرمایش آقای صدر. ما این روایاتی که میگه ما وافق الکتاب، وقتی ما مجموع این روایات رو کنار هم بگذاریم مقصود از موافق این نیست که به صورت دلالت مطابقی عین این حدیث در قرآن آمده باشه. هیچ کسی، هیچ امامی هم چنین مطلبی رو ادعا نکرده که به دلالت مطابقی آمده. مثلا ببینید در همین سه موردی که در این روایات الان خوندیم، امام به اطلاق تمسک میکنه لا تؤتوا السفهاء اموالکم. اینجا به لازمش که خب لازمه اینه که شما به سفهاء اموالتون رو بدید، این است که مال از بین بره، مالی که قیام جامعه به او هست، قیام مجتمع بشری به او هست. لا تسألوا عن اشیاء به کسرت از باب اطلاق تمسک میکنه. یه وقتی یادم هست که یه وقت در یک روایت دیگری به مناسبت بحث تلقیه مصنوعی من میدیدم از امام علیه السلام سوال میکنن که خزخزه استمناع حرامه یا نه؟ میفرمان بله حرامه. بعد سائل میگه از کدوم آیه از آیات قرآن شما این رو آوردی؟ همین آیاتی که در اوائل سوره مؤمنون آمده. عرض میکنم که به اون آیه به اطلاقش تمسک میکنه حضرت. مراد از موافقت پس مسلم این نیست که این به مدلول مطابقی تو قرآن آمده باشه. به اطلاق، به عموم، یک. گاهی اوقات ملاکش در قرآن ذکر شده، یعنی بسیاری از این احکامی که ائمه در قرآن در روایات آمدن مطرح کردن، ما ملاک اینها رو در قرآن میتونیم استفاده بکنیم که به این ملاکه، نه به اطلاق و عموم، به بیان الملاک. این دو. گاهی اوقات نظائرش که حالا این نظائر با اون ملاک شبیه به هم میشه، گاهی اوقات نظائرش رو ذکر کردن، ولذا تو بعضی از این روایات داریم که فَإِنْ وَجَدْتُمْ شَاهِدًا اَوْ شَاهِدَيْنِ، یعنی یک نظیری، یک قرینه از قرآن که من به نظرم میرسه از همین جا میشه بحث مذاق قرآن. حالا ما در فقه میگیم مذاق شارع، مذاق قرآن. یه روایت آقا اصلا با قرآن سازگاری داره یا نداره؟ اگر کسی مذاق قرآن دستش باشه که این دست احدی نیست الا معصوم علیه السلام، ماها نمیتونی.
ما یکمی با اون حجیت زن در موضوعات هم اگر واقعا کنار هم بذاریم، مذاق قرآن زن رو رد میکنه.
نه اون در اعتقاداته، اصلا قرآن زنه. ان الزن لا یغنی من الحق یعنی اونجایی که حق موضوعیت داره، در موضوعات حق موضوعیت نداره. شما الان وقتی قیمت این مال 1000 تومنه یا 1200 تومنه، عقلا میگن آقا همین که 70-80% زن به این پیدا میکنه قیمتش همینه، معامله رو انجام بده، چون اونجا حق موضوعیت نداره. تو این آیات نهی از زن میفرماید ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. حق در کجا لازمه؟ در اعتقادیات لازمه، در احکام لازمه، اما در موضوعات لازمه. حالا اجازه فرمایید من اینا رو عرض بکنم. ببینید دارم معنای موافق رو برای شما، اونی که حالا خودم به دست آوردم، ندیدم جایی هم اینطور بیان کرده باشن، اونم با تأمل در روایات و اینها به این نتیجه ما رسیدیم. حالا ببینید که آیا درسته یا نه. پس ببینید مراد از موافقت یا اطلاق یا عموم یا ملاک یا نظائر، که همه اینا رو رو هم بگذاریم میشه مذاق قرآن. عرض میکنم توی همین روایاتی که هست، اسماعیل ابن جابر از امام صادق نقل میکنه، قال حضرت فرمود کتاب الله فیه نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و فصل ما بینکم. در قرآن سه تا محور وجود داره: خبر گذشتگان، خبر آیندگان و فصل و ما بینکم. اگر شما اختلافی چیزی پیدا کردید، قرآن میتونه فصل خصومت بکنه. بعد میفرماد و نحن نعلم، ما میدونیم. ببینید ما تا ارزش قرآن رو نفهمیم، ارزش ائمه رو نمیتونیم بفهمیم. ارزش قرآن رو که فهمیدیم که قرآن چه بحری است که عمقش معلوم نیست، اقیانوسی است که ساحلی نداره، و وقت ائمه که حاملان این کتاب الهی هستن و اینها عالم به کتاب الله هستن، اندهم علم الکتاب، و ارزشش معلوم میشه. اندهم علم الکتاب فقط معناش این نیست که ظاهر آیات و ظاهر آیات و دیگران هم میتونن معنا کنن، ولی اینکه در همین ظاهرم گاهی اوقات باز اشتباه رخ میده برای خیلی ها. پس ببینید این مطلب هست و مراد از موافقت همینه، یا اطلاق یا عموم یا ملاک یا نظائر. و خلاصه این که قرآن یک حقیقتی داره که این حقیقت در نزد ائمه علیهم السلام و اونا میتونن بفهمن فلان حکم در کجای قرآن و با کدام آیه میتونن بهش استدلال بکنن. خب حالا وقتی ما این روایات رو اینطور معنا میکنیم، اولین مطلبی که قشنگ نتیجه روشن و قهریش هست این است که اونچه که مرحوم آخون احتمال داده که این خذ ما وافق الکتاب و دع المخالف رو حمل بر استحباب بکنی، چون آخون فرمود یا باید اخبار ترجیح را حمل کنیم بر تمییز حجت از لا حجت، یا حمل بر استحباب بکنیم. آیا با این نکات و توضیحاتی که ما گفتیم قابلیت حمل بر استحباب داره؟ ائمه نیامدن تعبدن به عنوان مرجع بفرمایند که آقا اگر یک حدیثی موافق قرآن رو بگیرید، مخالف رو کنار بگذارید. ائمه اومدن این قاعده کلی ان علی کل حق حقیقه را مطرح کردن، فرضاً یکی از مصادیقش این است که ما وافق الکتاب فخذوه. پس این نمیشه که ما بیایم رو حمله بر استحباب بکنیم، نه، اون روایت موافق کتاب رو باید گرفت، مخالف رو باید گذاشت کنار. منتها با همون بیانی که ما از قول مرحوم آقای خویی قدس سر رو نقل کردیم که روایات مخالف کتاب دو طائفه است، یه طائفهش تخالف که قابلیت جمع عرفی ندارد، یک طایفه هم تخالفی که قابلیت جمع عرفی رو داره. باطنون اس نه این نه نه این که ائمه، اون باطن اصلا یه حرف دیگریه. ائمه میفرمان ما اون چرا که میگیم از همین قرآن به شما نشون میدیم. نه ندارن، ندارن دیگه. بله ببینید در همون خزخزه اون آیات اول سوره مؤمنون، فمن ابتغا وراء ذلك، ببینید اونا اصحاب ائمه زیاد قرآن خونده بودن، همین آیه هم زیاد خونده بودن، ولی به اطلاقش توجه نداشتن که فمن ابتغا وراء ذلك فاولئک هم العادون. نهی میکنه، لذا استمناع هم یک امری است که برخلاف نکاهه. وراء ذلك یعنی وراء نکاح و وراء ملک یمین، این دوتا عامه. وقتی اینا نباشه استمناع یکیشه، لذا قرآن میفرماد اینم حرامه. فمن ابتغا وراء ذلك. خیلی خوب، بله ممکنه گاهی اوقات ما به یک اطلاق توجه نکنیم، بله ممکنه توجه نکنیم، ولی وقت مثل این که از امام سوال کردن فمن عینه علمتم ان المذهب بعض الرأس، فرمود لمکان البا، این با بای بعضیت. اگر امام نمی فرمود ممکن بود تا آخرم ادبا نفهمه، با این که این همه میگن البا، با یکی از معانیش معانی تبعیزه. خب حالا بعضی اما داریم که در بین خود ادبا که با یعتی للتبعیض داریم، حالا سیبوی میگه نیست ولی باشه. بله خیلی خوب، حالا همین همین که اینها عالم و ادبیات هم بودن در فوق همه ادبا، میفهمیدن که با برای تبعیض هم میان. هر
سوالی میگیم
نه چرا؟ خیلی ظواهری است که ما هم نمیتونیم بفهمیم. بله به همین لمکان البا یا اون اطلاق خزخزه یا همین سائل سوال میکنه که آقا شما که میگید نهی از قیل و قال، کدوم آیه؟ آیه رو مطرح میکنه. ببینید حالا یه وقتی اگر مجال داشته باشید، مرکز فقهی ما یک کار تحقیقی گفتیم یکی از محققین انجام دادن به نام تمسک الاطرت طاهره بالقرآن الکریم، در اعتقادیات، در احکام، در اخلاق، الان 4 یا 5 جلدش هم چاپ شده. اتفاقا یه وقتی یکی از علمای الازهر آمده بود در همین اتاق ما 2-3 سال پیش، من این کتاب تمسک گذاشتم جلوی ایشون، گفتم این کتاب چیه؟ نگاه کردید تمسک الاطرت طاهره بالقرآن الکریم. به عربی بهش گفتم که با وجود این کتاب و با وجود اینکه ائمه ما به قرآن اینقدر تمسک کردن، باز تهمت تحریف قرآن بر شیعه وارده؟ گفت کلا کلا، 3 بار گفت کلا. خب واقعا یکی از افتخارات ما این است که ائمه ما به قرآن خیلی تمسک کردن، زیاد. حالا بستگی داشته به این که اون سائل کی بوده، شرایط چطور بوده، حضرت آیه رو مطرح می کردن. و حیف که نشد مثلا تمام آیات قرآن رو ما نکات تفسیریش رو، حالا گاهی قد یه آیه، یه روایت در ذیل یک حدیثی خصوصیتی از آیه رو بیان میکنه، نه همه خصوصیات آیه رو، ولی نشد که همه خصوصیات رو ائمه بیان بکنن، مجال داده نشد. با این همه زحماتی که ائمه مخصوصا امام صادق و امام باقر علیهم السلام متحمل شدن، اون وقت باز گفتم بهش که ائمه اربعه شما چقدر به قرآن تمسک کردن. اصلا شما برید تو کلمات اونها خیلی کم، خیلی کم، یعنی حتی قدرت بر تمسک به ظواهر کتابم ندارن. این که حالا یا امام باقر یا امام صادق علیهم السلام به قتاده فرمودن که، یا به یکی دیگر از مدعین فقاهت یا قضات اهل سنت فرمودن والله ما ورثک من کتاب الله من حرف، این بتون قرآن نیست که، بتون قرآن روشنه. اصلا بتون قرآن به عنوان حجیت ظاهری برای مکلف اصلا معنا نداره، او یک وادی دیگری هست برای اهلش هست، و اهلش هم در میان شیعه باز نه فقط علما بلکه بخشی از علما هستن، نه همه مردم، نه همه شیعه، نه همه علما، بتون برای اوناست. اونی که قابلیت احتجاج داره همین ظواهر و نصوصه، منتها این ظواهر رو گاهی اوقات دو تا سه تا آیه رو باید کنار هم بگذارن یه نتیجه بگیرن. اینا رو بشر معمولی قدرت نداره، حالا اگرم داشته باشه به نحو موجبه جزئیه داره، بعضی موارد میتونه این کار رو انجام بده اما در همه موارد نمیتونه وارد بشه. اونایی که در همه موارد مسلطن ائمه معصومین علیهم السلام. پس ببینید اون مقداری که میتونن، البته بله، یعنی ما الان باید این خود ما وافق الکتاب گاهی اوقات نمیتونیم ما بفهمیم کدوم حدیث موافق هست کدوم مخالفه، این هست. ولی اگر در زمان معصوم علیه السلام باشیم، معصوم میتونه بفرماید این با کدام آیه موافقه و این با کدام مخالفه. اما بله، فقهای عصر غیبت بعضی موارد میتونن بفهمن، منتها عرض کردم باید قبلش اینی که حالا فقیه عظمتش خیلی بالاست، گاهی قد میان میگن آقا حالا چیه یک حلال و حرام و نمیدونم واجب و مستحب. نه خیر، فقیه باید یک تسلط و مایی بر قرآن داشته باشه، باید مأنوس با قرآن باشه، باید بدونه که با کدام آیه میشه بر کدام بحث استدلال کرد، والا اگر یک کسی با قرآن اونس نداشته باشه این نمیشه، این فقیه نیست، اصلا نمیتونه فقیه باشه. گاهی اوقات یکی از عبارات من، البته خودم نرسیدم این رو ببینم، منسوب مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که ایشون گلایه میکنه که گاهی اوقات یک مجتهدی احکام رو همه رو اجتهاد میکنه اما ممکنه یک بارم به قرآن مراجعه نکنه، این نمیشه، این به هیچ وجه امکان نداره. در شرح حال بعضی از بزرگان هست که اینا خواستن یک فرع فقهی رو دنبال کنن، چند بار قرآن رو از اول تا آخر خوندن ببینن کدوم آیه ازش میشه این مسئله رو استنباط کرد. مگر میشه فقیه جدایی از قرآن؟ و بعد حالا این حرف دستاویز یه عده‌ای هم شده که میخوان به فقها حمله کنن، میگن آقا در حوزه از قرآن خبری نیست، هرچی هست از روایاته. مگر اصلا میشه روایات ما عجین با قرآنه؟ ما بگیم ما روایات ما به روایات کار داریم، کاری به قرآن نداریم، این نمیشه اصلا به هیچ وجه. پس ببینید ما نتیجه‌ای که گرفتیم، حالا من خواهش میکنم آقا این روایات خودتون یک دور این دوتا بابو، باب 20 و باب 22 رو کاملا ببینید، کل شیء مردود الى الکتاب و سنه، کل شیء، نه کل حلال و حرام فقط، کل شیء مردود الى الکتاب و سنه. خب حالا ما یه همچین کلیتی داریم، نمیایم بگیم آقا فیزیک تو قرآنه، شیمی تو قرآنه، نه، اصل این که یک اصل خود علم، علمی که نافع باشه، ارجاید که ضرر نداشته باشه، موجب تکامل انسان بشه، اینا معیارهاش، چارچوبها. حالا گاهی قدیم کل شیئن مردود میان میگن آقا فرمول فیزیک کجای قرآنه؟ اون چارچوبهاش در قرآن وجود داره. شما ببینید در همین بحث سلاح کشتار جمعی، در حرمت تولید سلاح کشتار جمعی که رهبری معظم انقلاب فتوا دادن به حرمتش، ما همینجا بحث‌های مختلفی داشتیم. خود من یه رساله‌ای نوشتم، تقاضا میکنم آقایون ببینید چند دسته از آیات قرآن ازش، ما از این آیات استفاده کردیم که تولید سلاح‌های کشتار جمعی حرامه. خدا رحمت کنه مرحوم والد ما، ایشون نظرش خلاف این بود. ایشون میفرمود همانطوری که کفر بمب اتم داره، ما هم باید داشته باشیم. ایشون نظرش این بود. حالا رهبری نظر شریفش این است که این حرامه، ما هم بحث کردیم واقعا بحثه، ولی اکثر دلیل‌های ما و استدلال ما در اون رساله‌ای که نوشتیم قرآنه. بعضی از روایات هم آوردیم به عنوان تکمیل بحث، اما عمده ترین دلیل ما قرآنه. ضابط عرض کردم در قرآن ملاک آمده راجع به اینکه کسی که بخواد فساد در عرض بکنه، او یه ملاک قرآن داره ما ارائه میده. بعد میبینیم که این بمب سلاح کشتار جمعی موجب فساد فل عرضه. بله؟ نه او فساد. آخه شما معنای سلاح های کشتار جمعی رو باید ببینی که هنوز در هیروشیما هنوز آثارش موجوده. حالا عرض کردم اینو مراجعه کنید اونجا، این یه بحث خیلی جالب و بحث خوبی هم هست. ولی میخوام عرض کنم چی آقا؟ ساختش هم حرامه. اصلا همه بحثا سر ساختشه، تولیدشه. بله؟ خب نه، وسائل دیگه هست که موجب ارعاب اونا بشه. چیش؟ حالا اگر ساختن که بله، شما اطلاعات دقیق تره. علا کلال میخوام این ارز کنم، قرآن نمیشه فقیه بدون ارتباط با قرآن به فقاهت برسه یا استنباط بکنه، این نمیشه، مگر اینکه فقیه اسمی باشه و همطور اسمش فقیه باشه. ولذا شما و همه آقایونی که در این مسیر فقاهتی دارن، سعی کنید همیشه معنوس با قرآن باشید. قرآن خیلی حرف داره که ما درصد بسیار بسیار ناچیزش رو بهش رسیدیم. پس این روایات این چنینه، این موافق الکتاب رو ما معنا کردیم مراد چیه. مسئله استحباب که مرحوم آخون فرمودن، این به هیچ وجه درست نیست. حالا بحث دیگه که فردا انشاءالله میخواییم داشته باشیم این است که این شهرتی که در مقبوله و مرفوع آمده، مراد شهرت فتواییه، شهرت رواییه. اول کلامی که میخواییم نقل کنیم کلام مرحوم ناینیه، آخون مطرح نکرده. تو ذهنم آخون راجب شهرت بحث نکرده، در همین مقبوله و مرفوعه که میاد راجب شهرتش جای دیگه شاید بحث کرده. اونجا اونجا بحث میکنه که مقبوله و مرفوعه کدوم شهرت میگه. خیلی خوب، حالا الان کلام مرحوم ناینی رو عرض کنم. آقایون در جل چهارم فواید الاصول، بعد یادداشت کرده بودیم، در جل چهارم فواید الاصول ببینید صفحه 785 تا 789، بعدم کلام امام و دیگران هم نقل میکنیم تا انشاءالله اینم به نتیجه برسیم. و صلی الله علی محمد.